تاجیکستان و جهان امروز دویومی آوگوست چی میگذارد؟ من شالوی گلخوجا شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی اشتون میکنم. سلام. امروز در برنامه. در دادگاه ولایتی مسکو سه زاده اوسیوی مرکزی متهم به قتل و روحزنی از گروه گتا کشته شدند. مقامات روسیه گفتند متهمان میخواستند فرار کنند. حمله به مسجد شیعه‌ها در هرات دهان نفر را کشته بر جای گذاشت. احتمال می‌رود شماره قربانیان افزایش یابد.
بعد از جام یک انفجار مهمی از آخر شد که ما خود من افهمیدم که انتحاری بود یا بم
چیده. و مقامات تاجیکستان می‌گویند در مسئله نیروگاه سنگتوده دو با ایران بحث و کشمکش ندارند و قرض برق را می‌پردازند.
این قرض رو در مدت‌های که تا مدت‌های دراز جدول پرداخت موافقه شده آنها رو برمی‌گردانیم.
روز 1 آوگوست در دادگاه ولایتی مسکو هنگام مرافع گروه جنایی معروف با نام بنده گتا تیرپرونی رخ داد. خبرگزاری های روسیه میگویند حمله ورانی کشته شده زودگان آسیای مرکزی بودند. محکمه پرونده نوز وین گروه از ماه ایولی سال گذشته ادامه دارد و از پرونده های پرسر و صدای سال اخیر در روسیه به شمار می رود. سجیده میرزا گزارش می دهد.
سه گمانبر گروه متشکلی جنایی روسیه معروف با نام بنده گتا روز سه شنبه هنگام تیراندازی در دادگاه ولایت مسکو کشته شد. دو نگهبان پنج گمانبر را در لیفت همراهی میکرد. بعدی حمله یکی از آنها به نگهبان، همراهانش خود را آزاد کردند و سلاح نگهبان را به دست آوردند. در نتیجه مأموران میلیسا جراحت برداشتند. نیروهای نظامی اضافی و ماشین‌های یاری تعجیلی به محل حادثه آمدند. همه آنهایی که در داخل بنا بودند از بنا بیرون آورده شدند. نسبت این حادثه با اتهام سوءقصد به جان مقامات انتظامی، تصرف سلاح و کوشش فرار از بازداشت پرونده جنایی باز شد.
نگهبانان امکان یافتن نیروهای نظامی را دعوت کنند. در آشیانه سیوم حملگران را سربازان گارد روسیه انتظار بودند. میانی آنها تیرپرانی صورت گرفت که در نتیجه یکی از سربازان جراحت برداشته سه حملگر کشته شد.
متهمان گروه گتا از جمله زادگان تاجیکستان با کشتار و رهزنی در شاهراهای روسیه در دوام سالهای 2012-2014 متهم می شوند. با گفته تفتیشات این گروه دست کم 17 راننده و مسافران را به قتل رسانیده است.
رو می آوریم به موضوعهای دیگر. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که در پی متوقف شدن فعالیت نمایندگی پشته های بین المللی درآمد پشته تاجیک بیشتر شده است. ایلام جان توف معاون اول رئیس این نهاد روز 2 آوگوست ضمن نشست خبری گفت حجم مراسلات پشته تاجیک در قیاس به همین دوره سال گذشته بیش از 15 تن افزود. در همین حال این مقام دار میگوید برای فعالیت شرکت های بین المللی خطکشونی هیچ مانعی وجود ندارد.
یگون مانعی برای فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان موجود ندارد. در دوره طلبات قانون اگر مراجعه کنند حجت ها پورا باشد، خدمات علاقه بررسی میکند و به آنها اجازت نامه طبق ترتیب مقرر داده میشود.
در پی قطع فعالیت شرکت های بین المللی خطکشونی در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه، پشته تاجیک یگانه شرکت خطکشونی فعال در تاجیکستان باقی میماند. خدمات علاقه تاجیکستان حدود 2 ماه قبل فعالیت پشته های بین المللی DHL, TNT, UPC و پونی اکسپرس را برای مدت نامعین در حدود کشور بازداشت. شهر ایرات افغانستان را یک ترکیش مرگ طلبانه تکان داد. این دفعه بزرگترین مسجد شیعیان افغانستان مورد حمله قرار گرفت. شاهدان حادثه میگویند حمله زمانی انجام شد که در مسجد ده ها نمازگزار حضور داشت. جزئیات بیشتر در گزارش کیو مرسیاتا.
حمله مرگ طلبانه در یکی از مسجدهای شیعیان افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و مسجد را ویران و ولنگار کرد.
بعد از چند تا فیرکس دو تا سه تا نارنجک انداختن. بعد نارنجک دو تا نارنجک و بالا جا خانوما انداختن، چند تا خانوما زخمی شدن.
در حمله انتحاری شام 1 آوگوست در مسجد شیعیان در شهر هرات حداقل 29 نفر کشته و 64 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی شخص حمله کننده بعد از تیراندازی به سوی نمازگزاران خود را در این مسجد ترکاند.
بعد از اینکه من میاین خلاص شد باز 300 تا 4 تا نارنجک انداختن. بعد از هم یک انفجار مهمی از آخر شد که من خود من نفهمیدم که انتحاری بود یا بمب چیه.
برخی از نمایندگان هرات در پارلمان افغانستان با هولناک توصیف کردن این حادثه شماره افرادی را که در این مسجد حضور داشتند 300 نفر گفتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. در یک سال گذشته بارها اقلیت شیعی افغانستان از سوی گروه های تندرو از جمله گروه دولت اسلامی مورد تهدید و حمله قرار گرفتند.
رومیوریم به موضوعهای دیگر. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایران برخلاف روی سوزش اتمی سال 2015 عمل میکند. او در این باره روز 1 آگوست در شهر واشنگتن در یک نشست خبری صحبت کرد. بر اساس این سوزش که بین ایران و 5 قدرت جهانی به دست آمد، تهران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن سبک شد. امروز گزارش رسید که ایران با کمیسیونی که اجرای سوزش را نظارت میکند از رفتار آمریکا شکایت برده است. در این باره صحبتی داشتیم با تحلیلگر ایرانی بهروز بیات. جزئیات شکایت ایران با کمیسیون نظارت سوزش هسته‌ای و یا برجام معلوم است یا تهران از کدام عملکردهای آمریکا انتقاد کرده است؟
روزتون خوش. طرف ایرانی اینجوری تفسیر میکنه که امریکا با توجه به اقدامات دیگری که انجام داده، تحریم هایی که اخیراً انجام داده که در ارتباط با برنامه هسته‌ای هم نیستند، در جهت جلوگیری کردن و پیشرفت برجام عمل میکنه. خب این در واقع اصل مطلبیه که تا کنون به بیرون درس کرده و میشه گفت. منتها به نظر من دعوای اصلی دعوای سیاسیه و کمتر دعوای حقوقی. از نظر غربی ها، از نظر ایالات متحده قرار می بود که با انعقاد برجام ایران مواضع خصمانش و دشمنانش و نسبت به ایالات متحده امریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل تخفیف دهد، کاهش دهد یا به کلی از میان بردارد، عملی که صورت نگرفته. این از نگاه غربی ها آن چیزی که در واقع میشه روح برجام تلقیش کرد. از نظر ایران آنچه که روح برجام، چون طرف ایرانی هم میگوید که امریکایی ها متعهد به روح برجام نبودن و حرف ایرانی اینه که با این که امریکا قول داده که سدی در برابر پیش برد برجام نذاره، ولی عملا اکنون این کار شده با اقداماتی که هرچند در ارتباط با برنامه هسته‌ای نیستن، ولی این اقداماتی صورت گرفته که جلوگیری بکند. این در واقع موضوع مورد اختلافه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سوزش هسته‌ای با ایران را سوزش بد نامیده است، آیا امکان دارد که از این اقدام دست بکشد؟
بله، دقیقاً به همین موضوع. دونالد ترامپ قبلا گفته بود، همونجور که شما نقل کردید، که سازش بدی، منتها امریکا یک جانبه نمیتونه از این موضوع خارج بشه، چرا که تنها خواهد ماند. یعنی متحدان اروپاییش آنچه که تاکنون میشه قضاوت کرد همراهی نخواهند کرد، روسیه و چین هم که به طریق اولا همراهی نخواهند کرد.
مصاحبه کامل در این باره در وبسایت ozodi.org و یا کانال ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. در ادامه موضوع ایران، مقامات تاجیکستان میگویند قرض ایران را که از حساب نیروگاه برقی و بیسنگ تودا دو جمع شده است، مرحله به مرحله پرداخت میکنند. با گفته مقامات، میان دو کشور در این مساله هیچ بحث و جنجال وجود ندارد. گزارش فرزان محمدی را تماشا میکنیم.
مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند با نهادهای مربوطه ایران در مورد ترتیب پرداخت پول استفاده نیروی برق نیروگاه سنگ تودا دو موافقه شده. این مبلغ ها بر اساس جدول زمانی پرداخت می شوند.
این جدول پرداخت با امضا رسیده شده است و هر ما موافق همون جدولی که پرداخت است، در دایره همون ما مبلغ ها را هر ماه پرداخت کرده استوده ایم. یکون مشکلی ها نیست، اونها را برمیگردونیم. یکون مشکلی ها نیست، بین ما همکاری های خوب است.
بنابر به معلومات شرکت برق تاجیک، فعلا قرض این شرکت در نزد نیروگاه سنگ تودا دو با 550 از 3 میلیون سومان یا 62 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در اخرهای سال گذشته میزان این به 458 میلیون سومانی برابر بود. در پی سردی روابط میان ایران و تاجیکستان، برخی از نمایندگان پارلمان و وزارت خارجه ایران با کوتاهی دولت تاجیکستان در پرداخت قرض‌های نیروگاه سنگ تودا دو که با سرمایه ایران بنیاد شده است اشاره میکنند. از جمله در اخرهای ماه گذشته مرتضی سفاری نتنزی، وکیل پارلمان ایران، در صحبت با خبرگزاری پارلمانی خانه ملت این موضوع را مطرح کرده بود. سید کمال سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ماه می سال گذشته به خبرگزاری فارس نیز گفته بود.
روابط سیاسی ما با حکومت تاجیکستان باید به گونه ای باشد که از طریق وزارت خارجه فشار بیاوریم تا از محل فروش برق پول طرف ایرانی را به موقع بدهند.
نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلار تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12 و نیم سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت دو سال دیگر دراز شده است و زمان در اختیار ایران ماندن سنگتوده دو با 14 و نیم سال برابر است. پس از ادای این مهلت نیروگاه پورا به اختیار تاجیکستان خواهد گذشت. نیروگاه سنگتوده دو از دو اگریگات عبارت بوده، اقتدار هر کدام آنها به 110 مگاوات برابر است.
اسلام کریموف خوردی پسر گلنارا کریموف و دوستانی کل این کشور را برای تهیه پرونده به قبل او سوخته علیه مادرش متهم کرد. این ادعای او روز 1 آگوست در جریان صحبتش با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی صدا داد. نبیره رئیس جمهور پیشین ازبکستان میگوید از وضع مالی مادرش خبر داشت و احتیام 2 میلیارد دلار دارایی او هیچ اساسی ندارد. دوستانی کل ازبکستان هفته گذشته گفت که علیه گلنارا کریموف پرونده جنایی باز شده است. گفته دوستانی کریموف در 12 کشور خارجی به مقدار 2 میلیارد دلار سرمایه دارد. برنامه را با گزارش درباره همکاری های تاجیکستان و ازبکستان پی میگیریم. خدمات گمرک میگوید که گردش مال و کالا با ازبکستان را در نیم سال اخیر میلیون ها دلار زیاد کرده است. مقامات تاجیکستان امیدوارند با گرم شدن روابط با این همسایه کشور دود و گرفت مالی از این هم بالا خواهد رفت. مومن احمدی موضوع ادامه میدهد.
در 6 ماهی اخیر سودا بین ولایت سغد و ازبکستان نظر به همین دوره سال گذشته یک برابر زیاد شده است. رئیس گمرک ولایت سغد در نشست خبری خود روز 1 آگوست افزایش تجارت را به گرم شدن مناسبات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان ربط دادند.
کنیم واردات در دوره 6 ماهی سال 2017 25.2 میلیون دلار تشکیل داده باشده گر صادرات به این دولت 23.3 میلیون دلار تشکیل میدهد.
در این نشست گفته شد که از ولایت سغد به ازبکستان عمدتاً معدن، سیمنت، کابل، قبرهای پلیتیلینی صادر گردیده از آن کشور به منطقه شمالی تاجیکستان نوری های مینرالی، مال های روزگار مثل یخدان و تلویزور، محصولات قنادی و لباس و متاع پختگین وارد گردید. بنابر آمار رسمی در سال 2015 گردش مال و کالا میان منطقه های شمالی تاجیکستان و ازبکستان به 8 میلیون دلار برابر بود و این رقم در پی گرمی مناسبت ها بین این کشورها سال گذشته به بیش از 60 میلیون دلار رسید. امسال تنها در 6 ماه اول ولایت سغد و ازبکستان در حجم 5 میلیون دلار داد و گرفت کردند.
بار اول است که به تاجیکستان آمدم. مردم خوب و مهمان نوازند. ما از بهتر شدن مناسبات خرسند هستیم. می خواهیم که داد و گرفت و رواب بیشتر شود. این حالت هم به منفیت ما و هم منفیت تاجیکستان خواهد بود.
و 4 روز پیش در شویتسریا در روسترین کوپروکی پیادگر در جهان را باز کردند. این پل تقریبا 500 متر بود، در دل کوههای آلپ جایگیر است و دو شهر شویتسریا را به هم می‌پیوندد. کوپروکی نو اصلا نمی‌لرزد و در بعضی جا از زمین 85 متر بلند است.
دراسترین کوپروکی پیادگر در جهان روزی 29 ایول در شویتسریا برای حرکت باز شد. پولی تقریبا 500 متری در دل کوههای آلپ جایگیر است و گراخن و زرمت دو شهر شویتسریا را به هم می پیوندد. این موضع یک محل دوست داشته سیاحان طبیعت دوست به حساب می رود و از بالای پول وادی های زیبای ماترهورن، ویست هورن و برنس را تماشا کردن ممکن است. عین پول را سال 2010 با سبب های امنیتی بستند. کوپروکی نو را در ظرف 2 ماه و طوری ساختند که نمی لرزد. در بعضی جا پول از زمین 85 متر بلند است.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم با انجام می رسد، اما شما می توانید به وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزودی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی، استراحت خوب و خدا نگهدار.
Hi, Jesus. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاتبی دولتی آمریکا رکس تیلرسون خبر داد که نیت دارد آخری هفته یعنی روزهای 5 و 6 آوگوست با همتای روسش سرگئی لاوروف ملاقات کند. تیلرسون در این باره روز 1 آوگوست خبر داد و گفت که روابط واشنگتن و مسکو فشارهای قابل ملاحظه را تجربه میکند. این ملاقات تیلرسون و لاوروف بعد تحریم‌های نوی آمریکا علیه روسیه صورت خواهند گرفت. خود تیلرسون هم در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت:
اقدام کنگرس در رابطه با جاری کردن تحریم های علیه روسیه و شیوهی که آنها به کار بردند نه من و نه پرزیدنت ترامپ را بسیار خوشحال نکرد. موقع ما روشن بود. ما فکر میکردم که این به تلاش های ما کمک نمی کند. اما این تصمیم است که آنها گرفتند. آنها این را بر روش بسیار یک دلانه اجرا کردند. من فکر میکنم که پرزیدنت آن را قبول میکند. تمام علامت ها به این اشاره میکنند که پرزیدنت طرح را امضا میکند و ما بعد از روی آن کار میکنیم. ما نمیتوانیم اجازت بدهیم که این طرح ما را از تلاش های برقرار کردن روابط باز دارد.
صرف نظر از تلاش های مسکو برای کاهش هیئت دیپلماتیک آمریکا در پاسخ به تحریم های نو، تیلرسون گفت که روسیه و ایالات متحده همانا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. حدود 500 گمانبر اشتراک در تبادلات ناکام سال گذشته ترکیه روز 1 آوگوست در دادگاه حاضر شدند. این بزرگترین محاکمه از آغاز بررسی پرونده تبادلات عنوان می شود. محاکمه دادگاهی پرونده تبادلات در بنای مخصوص می گذرد. بخش عمده متهمان پرونده با بندهای سنگین قانون جنایی از جمله سوء قصد به جان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان عیبدار می شوند که زندان ابد را در نظر دارد. روحانی ترک فتح الله گولن که در آمریکا زندگی میکند گمانبر اساسی پرونده تبادلات نامبر میشود. محاکمه گولن در غیب او جریان میگیرد. روحانی شناخته همگونه اتهام دست داشتنش در تبادلات دولتی را رد کرده است. محاکمه روز 1 آوگوست یکی از 10 محاکمه است که در رابطه با پرونده تبادلات دولتی ماه ایول سال 2016 در ترکیه صورت میگیرد. در تبادلات ناکام سال گذشته 250 نفر کشته شد. مقامات مصر 6 دانشجوی قزاق را که از 19 ایول باز در بازداشت بودند به وطنشان دپورت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان انور جینقوف روز 2 آوگوست در فیسبوک نوشت مقامات مصر 6 دانشجو را به فرودگاه بین المللی قاهره آوردند تا آنها را به قزاقستان فرستند. به گفته او دیپلمات های قزاقستان نیز برای ملاقات با دانشجویان به فرودگاه رفتند. یکچند عکس دانشجویان و مقامات قزاق در فیسبوک نشر شد. جینقوف افزود هنوز هم معلوم نیست که چرا مقامات مصر این نفر را بازداشت کردند. روز 1 آوگوست قزاقستان به مصر نوته اعتراضی فرستاد و طلب کرد که بازداشت را شرح دهد. شهروندان قزاقستان برای دوره آموزشی زبان به مصر رفته بودند و در قاهره زندگی می‌کردند. جینقوف قبلا گفته بود که دانشجویان به تندگرایی مذهبی هیچ ربط ندارند. مسئولان برق تاجیک گفتند که قرض این شرکت از نیروگاه برق آبی سنگ‌تودادو به 62 میلیون دلار رسیده است و آنها این مقدار پول را بر اساس یک جدول زمانی پرداخت خواهند کرد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 آوگوست در صحبت با خبرنگاران گفت این جدول در جریان کار کمیسیونی بین حکومتی تاجیکستان و ایران امضا شده است. نیروگاه برق آبی سنگ‌تودادو با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلاری تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت 2 سال دیگر تمدید شده است. از ابتدای سال جاری تا کنون در سوریه نکم از 40 نظامی روسیه و متخصصان نظامی خصوصی کشته شدند. در این باره خبرگزاری رویترز روز 2 آوگوست با تکیه به پیوندان کشته شده ها و منبع های رسمی اطلاع داد. خبرگزاری می نویسد میان کشته شده ها 21 جنگی، شرکت های نظامی خصوصی، 17 نظامی کسبی و 2 شهروند روسیه که مقامشان دقیق نشده است هستند. به این ترتیب تلفات سال جاری نسبت به 15 ماه عملیات نظامی روسیه در سوریه بیشتر بوده است. عملیات نظامی روسیه در سوریه ماه سپتامبر سال 2015 هم شروع شد. مسکو شرکت نظامیان روس در عملیات زمینی در سوریه را بارها رد کرده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه آرگ
در پی گفتگو میان مقامات محلی تاجیکستان و قرغیزستان مرزبانان قرغیز راهی یگانه برای حدودی 40 خانواده کوچه بهار جماعت آفچی قلعچه ناحیه باباجان غفوراف را باز کردند. اما ساکنان این محل به رادیوی آزادی گفتند که علی‌رغم باز شدن این راه هنوز هم زمینه مناقشه به طور کامل از بین نرفته است. با گفته آنها جانب ها تصمیم گرفتند بعد آموزش مشکل در نیم ماه دیگر سری حل آن برمیگردند. من معصوم محمد رجب از شهر خوجند تفصیلات این موضوع را برایتان ارائه میکنم. ارگشبای جورایف رئیس جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوراف روز 2 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 31 آوگوست یک گروه از مرزبانان قرغیز در یک زیره پوش به محل کنار دهه آفچی قلعچه حاضر شده خواستند یک قسمتی راه را ببندند. در آن محل ساکنان تاجیکستان و قرغیزستان در دو کنار راه زندگی میکنند و بسته شدن این مسیر حدود 40 خانواده تاجیک را از راه به سوی مرکز ناحیه محروم مینماید. ولی ارگشبای جورایف گفت که مقامات محلی دو کشور سر این مسئله به سازش رسیدند و جانب قرغیزستان راضی شد این راه را نبندد. با تاکید جناب جورایف این سازش برای دائمی نیست و حل مسائل مرزی به صلاحیت کمیسیه مشترک مرزبندی بین دو کشور مربوط است.
چون ما
در محل مناقشه در کوچه بهاری کنار شرقی جماعت آفچی قلعچه ده ها خانواده تاجیکان و در کنار دیگری راه ساکنان قرغیزی دهه مقصد زندگی می کنند. هر دو جانب هم این پاره زمین را از آن خود می داند. سفرعلی آدینایف رئیس محله مقصد جماعت قنوندی ناحیه لیلک قرغیزستان روز 2 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت زمین راه محله تاجیکان از چند سال پیش به یک ساکن قرغیزی دهه مقصد تعلق دارد. او نو از مهاجرت کاری روسیه برگشته حالا مقامات محلی می خواهد آن زمین حدود 15 ساتیخ را در اختیارش گذارد. جناب آدینایف افسود
15 امبا معلوم نشد 15 امبا این گسترش را کتای نبیارد نشون نیتید.
همینطور مشکلی معین کردنی به کدام جانب تعلق داشتنی قطعه زمینی بحثناک میانی دهه های آفچ قلعچه تاجیکستان و مقصد قرغیزستان به 2 آینده گذاشته شد. یک ساکنی محلی مناقشه که خود را دولت واحدوف معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی روز 2 آوگوست گفت بار 2 است که مقامات محلی قرغیز با یاری مرزبانان میخواهند راه محل را از آنی خود کنند. با گفته مصاحبم روز 31 آوگوست وقتی که گروه مرزبانهای قرغیز خواستند پیش این راه را با سیمچوب ها بندند ده ها تن از ساکنان تاجیک به این کار آنها مانع شدند. به دنبال بیگاهی آن روز رئیسان ناحیه های باباجان غفوراف تاجیکستان و لیلک قرغیزستان و دهه های آفچی قلعچه و مقصد ملاقات نموده از گسترش مناقشه جلوگیری کردند.
اگر این راه بندند خلق و طرف زندگی میشه مجبورند نازی شکل بشنگه کرده.
سال جاری بار 3 است که سری قطعه های زمینی بحثناک در این محل بین تاجیکان و قرغیز ها بحث و مناقشه ها سر می زند. ساکنان این محل مرزی می گویند این گونه بحث ها سری قطعه های زمین و آب بارها رخ می دهد و امیدوارند که معین و نشانه گذاری شدن خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان به این گونه بحث و مناقشه ها پایان خواهد داد. زمنان تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین این دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پر معین و علامت گذاری کردند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اسلام کریموف خورده نبره رئیس جمهور پیشین ازبکستان و پسر گلنارا کریموا دوستان کلین کشورها برای تهیه پرونده به قبل ساخته علیه مادرش متهم کرد. این ادعای کریموف خورده روز 1 آگوست در جریان صحبتش با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی صدا داد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. دادستانی کل ازبکستان روز 28 ایول خبر داد که علیه دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان پرونده جنایی باز شده است و به قلابی پنهان کردن اسعار خارجی، نقض قانونهای گمرکی و قانونگردانی درآمدهای جنایی عیبدار می شود. دادستانی کل حساب کرده است که کریموا در 12 کشور خارجی از جمله روسیه و بریتانیا و فرانسه به مقدار 2 میلیارد دلار سرمایه دارد. اسلام کریموف خورده در صحبه با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی گفت 2 میلیارد دلار انواری که دادستان کلی ازبکستان به مادرش نسبت داده است مربوط گلنارا کریموف نیست. او گفت
اگر دلیلی وجود می داشت حتما بر اساس قرار دادگاه اموال مصادره می شد، اما هیچ کشور خارجی که در تفتیشات شرکت دارند نه تنها پرونده بلکه قرار و حکم های دادرس را در ازبکستان اعتراف نکردند.
پسر گلنارا کریموف میگوید که از وضع مالی مادرش خبر داشت و اتهام 2 میلیارد دلار دارایی او به قول کریموف خورده از هوا گرفته شده است. اسلام کریموف خورده در ادامه صحبتش با بی بی سی تاکید کرد که با بیان این حرفا دعوا ندارد که مادرش بهترین آدمی روی دنیاست، اما گفت فرد بدترین هم نیست. او افزود اگر مقامات ازبکستان واقعا میخواهند حقیقت را ثابت کنند، مادرم رستم مدومعروف شوهر گرجدنی مادرم و یاورش گیان اواکیان را در دادگاه بین‌المللی محاکمه کنند. کسی تقاضا نمی‌کند که آنها آزاد شوند. تنها به آنها امکانه داده شود که در دادگاه بین‌المللی در مدت حداقل 5 دقیقه موقع خود را بگویند. این در حالی است که این افراد حتی حق 5 دقیقه دیدار با خیش تباران ندارند. گلنارا کریموف دختر بزرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان که در عرصه هنر با نام گوگوشا نیز معروف است و از وارثان احتمالی تخت پدرش دانسته می شد از سال 2013 به این طرف ناپیداست. از زمانی که نام او در رابطه با جنجال فساد در اطراف چگونه با بازار مخابرات ازبکستان راه یافتن ویمپلکوم، شرکت روسی MTS و شرکت فینوو شویدی تلیاسنرا رسانه‌ای شد. در طول این مدت خبرهای ضد نقض درباره وضع سلامتی در حبس خانگی یا بیمارستان کسلی های روحی بودن او می رسید. او را در مراسم ویدا و دفن پدرش در ماه سپتامبر سال گذشته در سمرقند نیز ندیدند. دادستان کل ازبکستان باری اول روز 28 ایول در بازداشت بودن گلنارا کریموف را تصدیق کرد و جزئیات پرونده او را آشکار نمود. بنا به اطلاعی دادستان کل ازبکستان، گلنارا کریموف ماه آگوست سال 2015 با قرار دادگاه ولایتی تاشکند برای سرکشی از پرداخت انداز، دزدی، تعمه‌جویی و محو اسناد شرکت‌های افشاری عبدار شده، آزادیش برای 5 سال محدود شده است. گلنارا کریموف دختر پرزیدنت سابق ازبکستان در گذشته به حیث سفیر ازبکستان در اسپانیا و در اداره‌های سازمان ملل متحد در ژنو کار کرده است.
های تو سر تا به پا من گوش و هوش سر تا به پا شیدای تو تو با صد زبان خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا به پا من گوش و هوش سر تا به پا شیدای تو با من گوش و هوش سر تا به پا شیدای تو خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا به پا من گوش و هوش سر تا به پا شیدای تو گاهی زیست فریاد و گاهی زیست حرف و هجا
مراسم سالانه گرامی داشت محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران روز 27 ایول در سالگرد درگذشت او بار دیگر در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. شهبانو فرح پهلوی و بانو جهان سادات همسر محمد انور سادات رهبری پیشین مصر در میان دوزداران خاندان پهلوی حضور یافتند. این موضوع را من محمد وفا رضازاده پیگیری میکنم. امسال صدها ایرانی نیز از کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، اروپا و استرالیا برای حضور در این مراسم به مصر رفته بودند. محمد رضا پهلوی یک سال پس از خروجش از ایران و در موج انقلاب آن کشور با رهبری آیت الله خمینی بر اثر بیماری سرطان خون در یک از بیمارستانهای شهر قاهره درگذشت. پیکر پادشاه ایران در مسجد الرفایی در قاهره جایی که آرامگاهی شماری از بزرگان تاریخ معاصر مصر است دفن شده است. شهبانو فرح پهلوی و بانو جهان سادات در این مراسم های یاد بود مانند اکثری سالهای دیگر ابتدا بر مزار محمد انور سادات و سرباز گمنام رفته و گلگزاری کردند. انور سادات دوست نزدیک پادشاه ایران بود. در اوج بیماری و سرگردانی های پادشاه و ملکه ایران که بسیاری از کشورهای غربی تمایلی به حضور آنها در خاکشان نداشتند، محمد رضا پهلوی مهمان رسمی انور سادات بود و تا آخرین روز حیاتش وی مانند رهبری یک کشور استقبال و نگاه و بین شد. فرح پهلوی در پیامی که در این مراسم خواند به خدمت‌های محمد رضا پهلوی به ایران تاکید کرد و گفت پادشاه همیشه خیر و نیکی ایران و مردم آن را می‌خواست. یک افسری پیشینی ارتش شاهنشاهی ایران مقیم اروپا که در این مراسم اشتراک داشت بر رادیوی آزادی گفت شکی وجود ندارد که حکومت کنونی مصر برای برگزاری با شکوه و منظم مراسم یادبود امسال تلاش کرده بود. این افسری پیشین ارتش شاهنشاهی که همراه با ایرانیان دیگر چند روز را در مصر پس سر کرده است افزود ترتیبات منظم و باشکوه، نیروهای گارد رسمی و محافظان نظامی که برای برگزاری مراسم ها اشتراک داشتند نشان از مشارکت و حمایت حکومت مصر از این مراسم داشت. نیوش باکهرتی تحلیلگر بخش ایرانی رادیوی آزادی در رابطه با برگزاری این همایش و اهمیت آن برای ایرانی ها گفت:
خب ببینید، الان نزدیک به 37 سال تقریبا از مرگ محمد رضا شاه پهلوی میگذره و مردم خیلی فاصله گرفتن از اون روزهای انقلابی خودشون و خیلی چیزا تغییر کرده. الان که به گذشته نگاه میکنن، بسیاری از مردم احساس میکنن که اون چیزی که در دوره محمد رضا شاه پهلوی داشتند و اون جایگاه و مقامی که ایران داشت در چشم بسیاری از مردم نسبت به الان وضعیت بهتری بوده. البته این به این مفهوم نیست که منتقدان خودش رو نداشته باشه. محمد رضا شاه پهلوی همچنان بسیاری از ایرانی ها هستند که نسبت به او انتقاد دارند و محمد رضا شاه پهلوی مثلا سر سالگردش که میشه افراد در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون میدن، پیام‌های میگذارند و به هر حال این حس نگاه مثبت نسبت به گذشته، حس نوستالژی در بین ایرانی ها خیلی شدید شده و البته این گره خورده با حس ملیگرایی ایرانی ها. بسیاری از ایرانی ها که شاه رو نمادی از ملیت ایرانی میدونند.
مصر در زمان حکومت 30 ساله حسنی مبارک نیز به خاندان پهلوی امکان برگزاری این مراسم را میداد و یکی از اقامتگاه های رسمی خود را در اختیار ملکه فرح میگذاشت. در برخی از مراسم ها یادبود در سالهای گذشته پسر محمد رضا پهلوی در پهلوی مادر خود شرکت میکرد، اما او امسال در این آیین یادبود حضور نداشت. مناسبت های مصر با تهران از آغاز انقلاب اسلامی ایران تیره بوده و هنوز هم این رابطه ها در پایین ترین سطح قرار دارد. مصر اخیراً در پهلوی عربستان سعودی علیه ایران قرار گرفت. در بحران اخیر خلیج فارس نیز کشورهای عربی از قطر خواستند که با ایران قطعی رابطه کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خانواده یووزخانهای معروف توجیک سورایو خاسیموا و دخترانش با برگزاری یک کنسرتی مشترک ظاهران به تمامی روزهای نخوشی خود خیر باد گفتند. این کنسرتی خیریوی روزی 30 ایول بیش از 12,000 مخلص این خانواده را در تالار امفی‌تئاتر شهر کلوب به هم آورد. جزئیات این موضوع را من سرویوز روحلو برایتان ارائه میکنم. سورایو قاسیموف آوازخوان معروف تاجیک روز 1 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت پولی از کنسرت به دست آمده را به دو یتیمخانه و دسته فوتبالی رفشن ارائه خواهند کرد. چیپته کنسرت 15 سومونی ارزش داشت، ولی تمام خرج برگزاری کنسرت را این خانواده از حساب خود صرف کرد. آوازخوان معروف تاجیک به ویژه از مرگ یک پسر 16 ساله اش یاد آورده تاکید کرد که انتخاب تالار برای این کنسرت هم تصادفی نبود. با گفته وی تالار امفی‌تئاتر شهر کلوب را او محض به خاطر انتخاب کرده است که به آرامگاه پسرش نزدیک است و او باور دارد پسر محرومش صدای دل مادر و خواهرانش را شنیده است.
شکست تاریخ زندگی خیلی زیاد چه، لیکن صبر تحمل از همه چیز بهترین است و برنامه هم از تحت دل بود. خدا بشکر. ما در مخلصمون در کار. دیگه همه چی میشه؟ انشالله امید برنامه خیریه خودش برکتی خودش داره.
کنسرت خیریه خانواده سورایو قاسیموف با دستگیری حکومت شهر کلوب و هفتنامه اسسر برگزار شد. سیاف میزروب سردبیر هفتنامه اسسر که سرپرست کل این کنسرت را بر دوش داشت میگوید آوازخوانها در کنسرت خیریه به طور زنده ترانه اجرا کردند. با گفته او از بس که شبنم و فرزانه در چند سال اخیر نمیتوانستند کنسرت خود را برگزار کنند، چاره بینی راه آنها را به صحنه های بزرگتر در تاجیکستان باز خواهد کرد.
یک کازوس، یک واقعی رخ داد که برق از کار ماند با چند ثانیه و همه میکروفون ها خاموش شدند، اما چون در اونجا با تابلو نای و دیگر زنده می نواختند، فرزانه میکروفون خود را سوی حواله کرده کفش های خود را از پای کشید و پای لوش به رقص در آمد که تماما یک عجیب بود و 12,000 نفر با وقت آمده احسن و آفرین با او میفرستند.
خودی فرزانه خورشید هم در این باره با یک پیام ویدیویی در صفحه اینستاگرام گفت از برگزاری کنسرت روزی است و به تمام مخلصانش برای همراهی آنها در این روز خوش آرزوهای نیک کرده است. تهیه‌گران کنسرت هم میگویند چوربینی خیریوی با شرکت خانواده معروف سریا قاسمова در کلوب از کمترین کنسرت‌هایی بود که بدون جنگ و جنجال برگزار شده، مخلصان از بدخشان و سغد و دوشنبه را برای تماشا به کلوب آورد. منصور نعمتوف رئیس شرکت تاجیکان هولیدی که برنامه تشکیلی این کنسرت را بر دوش داشت گفت هواداران این آوازخوان‌ها حتی بیرون از جای نشستم این کنسرت را تماشا کردند. خانواده معروف سریا قاسمова را که هواداران زیاده دارند در این چند سال اخیر در واقع چندین حادثه های ناخوش دنبالگیر بود. دو سال پیش خانه آنها را در کلوب غارت کردند. بعد چند در منزل زیست سریا قاسمова سوختار به عمل آمد که در پی آن تقریبا 30% منزل زیست آوازخوان به کمی آتش رفت. شبنم و فرزانه در این مدت از هنرنمایی طریق شبکه های دولتی محروم و در برنامه های کنسرتی حکومت هم راه نمی‌یافتند. یک سال پیش هم سریا قاسمова در هندوستان جراحی شد و صحتیش بد ارزیابی می‌گردید. با بهتر شدن حال این آوازخوان صحتی پسرش امام علی که به درد سرطان گرفتار بود بد شد. بعد چندین ماه تبابت او را از دست دادند و اکنون مثل که در زندگی این آیله معروف خطی سفید پیدا شد. شبنم و فرزانه اکنون در برنامه های کنسرتی دولتی دوباره دعوتیان و روحشان برای تشکیل کنسرت های ویژه و بزرگ هم باز شد. با این ترتیب سریا قاسمова میگوید همراه شبنم و فرزانه نیت دارد تا کنسرت های خیریوی را در کشور بیشتر کند و به این وسیله کمکشان را به افراد نیازمند بیشتر کنند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد میخواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
دوره سومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز 3 آوگوست شروع می شود. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با منتخب ازبکستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دوره سومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 3 آوگوست آغاز می‌یابد. شام پنجشنبه دو بازی دوره 15 میان دسته های استقلال دوشنبه وخش قرغان تپه و ریگر تدزی تورسون‌زاده برقچی حصار برپا می‌گردد. در دو بازی دیگر روز شنبه 5 آوگوست حاصلات فرخور با ЦСКА پامیر دوشنبه و خوجند شهری خوجند با پنچری ناحیه جلال الدین بلخی رقابت می‌کنند. در همین حال دسته استقلال که در 13 بازی 33 امتیاز به دست آورده است در صدر جدول مسابقه قرار دارد. تیم خوجند با 24 امتیاز در زینه دوم و ЦСКА پامیر با 22 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. ولی دسته معروف و پرتجربه وخش قرغان تپه با 11 امتیاز در زینه آخرین جدول قرار دارد. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وخش ضمن صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی دسته را در مسابقه امساله چنین شرح داد.
این زمان دستای وخش شرایط وزنین را اثر می‌گذراند، با کمک و دستگیری سرپرستان احتیاجمند است، ولی از این رو هفتاده نیستیم و اون کاری که پیش گرفتیم تربیه نمودن با کمال رسانیدن فوتبال بازان جوان و پیشنهاد نمودن با دسته های منتخب نورسان و جوانان می باشد.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا با منتخب ازبکستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان هر دو بازی روزهای 5 و 6 آوگوست در مجمع ورزشی شاهین شهری گلستان سابق قیراقوم ولایت سوخت برپا می‌گردد. یادآور می‌شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 اوید به فوتزال در گروه بی از 15 تا 17 اکتبر سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در این گروه با تیم‌های ملی افغانستان و ایران رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را 16 اکتبر مقابل تیم افغانستان انجام می‌دهد. سبقت انتخابی در گروه بی روز 17 اکتبر با بازی میان دسته های منتخب ایران و تاجیکستان به پایان می رسد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. اخیراً تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک، اعلان کرد که وضع مالی بانکش بهتر شده، تلاش خواهد کرد تا آخرین درهم امانتگذاران را برگرداند. این هم در حالی که پرداخت پذیری بانک از تقریباً 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول سال جاری رسیده است. تاجیک صادرات بانک آخر سال 2005 با مشکل پیچید و نتوانست سری وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع با نوبت طولانی و ناراضیت ها از بانک سبب گردید. در پی آن مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک صادرات بانک ماموریت موقتی تعیین کرد و تنها بعد از حدود 7 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. همین حالا تاجدین پیرزاده رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک در مهمانی رادیو آزادی قرار دارد. اما قبل از شروع صحبت شرح حال جناب پیرزاده را شنوید.
تاجدین پیرزاده 15 مارت سال 1965 تولد شده است. سالهای 1983-1985 در صف قواهای مسلح شوروی پیشین در افغانستان ادای خدمت کرده است. سالهای 1990 دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده و سالهای 1991-1993 در اسپیرانتورای روزانه اینستیتوت علمی و تحقیقاتی سبزوات شناسی مسکو تحصیل نموده با آموزش تکنولوژی نگهداری و کارکرد میوه و سبزوات مشغول بود. در سال 1996 رساله نامزدی و سال 2003 رساله دکتری در اکادمی به نام تیمیریازیوی شهر مسکو حمایه کرده است. همچنین فکولته اقتصاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را با اختصاص مالیه و قرض و فکولته انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی را در شهر دوشنبه ختم کرده است. از سال 2007 همچون رئیس شورای ناظران بانک فعالیت نموده. 17 مارت سال 2012 رئیس تاجیک صادرات بانک تعیین گردیده است.
خب جناب پیرزاده، خوش آمدید به این صحبت.
سلامت باشید.
جناب پیرزاده، شما در نشست اخیر مطبوعاتی اعلان داشتید که آخران درهم مردم را برمیگردد. آیا در شرایط فعلی توان مالی این اقدام را دارید و وضع تاجیک صادرات بانک را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت امروز تاجیک صادرات بانک در یک وضعیت بهتر قرار دارد. شما از وضع مالیوی پیشینه ما خبردار هستید. در موی کمدریت موقتی بود با نظر داشتی اون که پرابلم های دادن پول نقد به مردم پیدا شد و با نظر داشتی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری پیشوای ملت موی دکبر سال 2016 و بانک های نظام ساز شده گذشت و ما نیز از این کمک دستگیری یافتیم و امروز شرایط مالیوی بانک خوب است، ولی اون مبلغ هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شد بسنده نبود که همه اون مشکلی هایی که ما داشتیم نسبت به دادن مبلغی منظورم حل نمیشود. کمتر مبلغی که با روی پرداخت پذیری جاری رو نگاه داریم ما داریم و چیزی که من گفتم زیاده از 65% امانت‌گذاران مبلغشون گرفتن و دیگران باشد دوره به دوره موافق جدول گرفته ایستادن.
جناب پیرزاده، اما سبب سقوط یا به اصطلاح افت شدید در 7 ماه پیش در چی بود؟ آیا شما با این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک سنئی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟
البته مسئله سنئی گفتن، همه اون تجارت میگذار تجارت بانکی باشد، غیر بانکی باشد، سنی هم هست. بود بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارتای پرداختی تاجیک صادرات بانک گویا مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیب اونها دیگه کارت بود. مثلا کارتای بانکوی دیگه، ولی بیرق بسه بر اومدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک ورود شویم، مبلغ همونه گیریم و بانک مفلس میشود دیگه. اینا بودن سنوی که در آخری سال 2015 اگر از ماهی سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماهی فوریه سال 2016 تقریبا از کارتای پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما دیاده از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکمات همونه پر کردیم. خیلی پولی کلان است، پولی نقدی که مردم هر روز میگرفتن. این هم یک نشانهایی است که اجرا تجربه من میشود و طور سنی تشکیل کردن است که مردم اومده پول نقد گرفتن، پرداخت پذیری پویان رفت، پول نقد از بیرم.
ببینین چون شما خودتونم میگین اجتر یا همون بیبنده باری که وقتاً تشکیل شده بود، هدف چی بود؟ هدف کاملا از میدان به اصطلاح تجارت یا بانک دور کردن جناب پیرزاده بود یا کاملا از بین بردن تاجیک صادرات بانک؟
اومدن بیرقا را گرفتن، یکم هدف بود. من نمیگم که این نسبتی شخصیت پیرزاده بود یا که نسبتی صادرات بانک بود یا که رقابتی بین بانکی بود یا که شخصای علاقیده بود، نمیتونه که بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. همصحبت ما هستند تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. صحبت را ادامه می دهیم.
جناب پیرزاده، هنگام تعیین رهبریت موقتی سر صدا ها بود که گویا شما یک مدت به خارجه رفته اید و احتمال دارد در صورت رنگ دیگر گرفتنی کار دیگر بر نگردید. می خواهم دانم که واقعا شما در این دوره از آینده ناروشن بانک و خودتون به حیث صاحب ملک نگران بودید یا خیر؟
من در مدت 6 قریب که 7 ماهی که مدیریت موقتی بود در تاجیکستان قرار داشتم. شاید 2 سفر داشتم، اینم سفری کاری برای بهبودی بانک، تقریبا 3 یا 4 روز رو در بر میگیرم، نه زیاد از این. یکی از مسکو بود، دیگری چین بود. عذر، 3 سفر داشتم، یکی دیگرش به دولت‌های مملکت عرب بود. همه سفرهای من از هفته زیاد طول نکشید و در سفرم فقط کاری بانکی بود، گپ درباره جلب سرمایه بود و فقط نگرانی از یک چیز بود: اوه این مردم کی پولاشو میگیره. فقط همین نگرانی بود، دیگه نگرانی برای من نبود و من هیچ کجا از تاجیکستان رفتنی نبودم و نیستم هیچ وقت، چون من از خودم باور دارم که من چیکار کردم. هر چی کردم در دوره تاجیکستان کردم. 100 بار دیگر که تفتیش کنم، 100 بار دیگر که اومده از نو گذارم، ما فقط وارد کردیم بر تاجیکستان، ساختیم در تاجیکستان، بنیاد کردیم در تاجیکستان.
یعنی در همین مدت، در مدت 6 7 ماه تفتیش شد و حتی بازپرسی هم نسبت شما صورت گیری خیر؟
نسبت من اگم بازپرسی نبود، فقط گذراندن دو جنسی از طرف بانک اروپایی فرمایش شده بود، یک کمپانی گراند تورتون گذراند، نه برای آنکه تفتیش پیرزاده بود. این تفتیش بانک بود برای جلب سرمایه که در چه حالت قرار دارد. من نیومدم یکم کرد بانک، لیکن یک یا دو کرد با روبرت مدیریت موقتی صحبت کردم، یک یا دو کرد با روبرت بانک ملی رفتم و خوردم با رئیس بانک ملی صحبت ها کردم، ولی من بانک برنگشتم مدت 6 ماه و 24 روز.
جناب رئیس، چون شما همکاری کردید در این مدت 6 7 ماه با رهبریت موقت و از تقدیر بانک به قول به تفاوت نبودید، پس واقعا چی حجتی بود که رهبریت موقتی تعیین کرد؟
پیش از اون که مدیریت موقتی بیاد، ما همراه معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان سفری کاری داشتیم به لندن و خرید با بانک اروپا و در وظیفه یک چیز بود جلب سرمایه خارجی و در نزد رهبریت بانک اروپا معاون رئیس بانک ملی محترم نورعلی رحمت کرده گفتند اگر شما در مهلت 6 ماه تا ماه سپتامبر با این بانک و از اونجا اگر بانک هم در نظر داشتن اساسا بانک ما که بانک کلانترین به شما میاد، اگر شما مبلغ گذاری نکنید ما مجبور هستیم که با رهبری دولت صحبت کنیم و از بودجه دولت کمک سامانی کنیم که بانک رو از بحران برد. و وقتی که ما بخوردیم سوالو دادن که شما راضی هستید که وارد شوی باشد، چند فایز باشد. من یک چیز جواب دادم، اگر همین مبلغ مردم برگردونده شود من راضی هستم که قسم زیادی سهمه ها رو از دست یمو میذاره، یک قسم کم در ما مونن، ولی مردم اوروم شد مبلغ شگیره. کار حل نشد و مسئله برکنار کنی باشه. وقتی که ما اومدیم این سوال هم برمیان اومد که بانک اروپایی روش، اینا من نمیدونم در تا چه اندازه درست است، گویا پیشنهاد شد که روبرت فعلی برکنار کرده شد در اون مولاتی که ما میآموزیم بانک.
یعنی این پیشنهاد بانک اروپایی
ما شنیدیم که همین خیلی است. من از دهان اینا نشنیدم که با پاگون نگویند که ما نگفتیم. اینا مودا همین خیلی گفتن، این یکی از طلباتای این بانک است. ما گفتیم اگر اینا پولتیان ما با جون و دل جزدان خودمون رو میگیریم برکنار میشیم، تو همون وقتی که اینا پولتیان وضعیت بیت دل اورن بانک درست کن مردم مبلغ شگیرد. ما انا از همون روز 18 می برکنار شدیم و ما هیچ کجا نرفتیم.
جناب پیرزاده، شما در اینجا مسئله جزا رو حتی مطرح، یعنی در صورتی که اگر شما قبول نمیکردید و از رهبریت کنار نمیرفتید به خاطر رهبریت موقت، یعنی شما جزا میگیرید؟
سلامت باشید. همین جزا همین است، وقتی برکنار میکنن این جزا است. جزا این معنی را ندارد که ادم برن در زیر محبس برن دیگه برن. جزا چیزای اقتصادی همین از یکم آگاهنده میشود که شما مولد داده میشود که در مدت دو ماه برقرار سازین مثلا پرداخت پذیری خود را، کفایتی سرمایه‌تون را برقرار کنید، پول مبلغی مشتری را تین دیگه کنید. این چیزی است که همین مجازات های بانک میده که جریمه میکنن. ما را یک چند بار جریمه هم کردم پیش از این، 100 هزار بود، 100 چند هزار سومونی جریمه هم کردم.
پس یعنی تا اندازه رقیبان شما توانستن شما را به اصطلاح جزا بدهند، آره به همون رسیدن، به همین هدف شدن.
درست. حالکه این یک شورایی که دیدم اگه تاثیری خیلی سخت رسون، حتی مو شر میکنه که با روی آدما نگاه کنیم. حالا که ما نشسته بودیم به هر حال ما مالکیت داشتیم. وقتی که پول نداریم مالکیت داریم، ما یکم بیرون نبردیم. من باز یک بار تکرار میگم که ما واردات مون صدها میلیون دلار از تاجیک صادرات بانک از بیرون، در عین زمان 80 میلیون خارجه در بانک ما است. امروز اگر ما عهده‌داری داشته باشیم یک 7 میلیارد سومونی تقریبا 180 میلیون دلار باشد، همین 80 میلیون دلارش پول بیرون است. این ملکه کاری ما است. این علاقه نشان دهنده اون است که ما با سرمایه به تاجیکستان وارد کرد.
جناب رئیس، خب برگردیم سر این مسائل امروزی بانک. شما میگید پس اندازهای مشتریان رو باز پس میده، همین واسه چگونه است؟ واقعا پرداخت پذیری در چه وضعیت است؟ در چه حال است؟
پرداخت پذیری نه کمتر از 30% باید باشد، در عین زمان 36% پرداخت پذیری داریم و 65% مشتری و علاقه مبلغشان گرفتن و از 335 هزار مشتری که ما در بانک داشتیم امروز 69 هزار مونده است. از 69 هزار هم باشد زیاده است 35 هزار این کارتای پرداختی است که شاید در ترکیب کارتش کمتر از یک دلار دارد. من در اطرافی از 20 تا 25 هزار ما مشتری امانت گذار داریم که این کمتر از 35% امانت گذاری که در اول سال بودن. این نشان دهنده که ما گردانده استادیم و با جدول دوره‌ای گرفته استادن. هست پرابلمی که همه یک یک بار گرفته نمیتونند، نه که اوسته اوسته با اوسته بعضیش مالکیت ماشین و نقلیات و خانه و بعضیشون پول گرفته استادن و موافق جدول میگیرن. فکر میکنم که این سال میکشد ماکسیمم که ما به انجام رسیدیم.
اما در صورتی پرداخت پوره پسندازها و همینطور اندازهای دولتی، آیا بانک مبلغ کافی برای ادامه فعالیت دارد؟
ما البته پرداختهای دولتی که ضرور بودن به انجام رسانیدیم. ما از اندازها قرضدار نیستیم، از دولت قرضدار نیستیم. فقط اون مبلغی که دولت برای ما جدا کرد وقت دارد 5 سال و این سال هم باشد 5% بر باید گردیم تا آخر سال و سالهای بعدین 20 بعد 25 مالت 5 سال مبلغی دولتی را بر باید گردیم و امروز ما فقط از پس اندازدارای شخصی و بعضی اینستوی مالی بیرون قرضداریم و خلاص.
تشکر. هم صحبت ما بودن تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، برای یک یک شما شنوندگان عزیز روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.
تاجیکستان و جهان امروز دویومی آگوست چی میگذارد؟ من شالوی گلخوجه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. سلام. امروز در برنامه در دادگاه ولایتی مسکو سه زودای اوسیوی مرکزی متهم به قتل روحزنی از گروه گتا کشته شدند. مقامات روسیه گفتند متهمان میخواستند فرار کنند. حمله به مسجد شیعه در هرات ده نفر را کشته بر جای گذاشت. احتمال می رود شماره قربانیان افزایش یابد.
بعد از جام یک انفجار مهمی از آخر شد که ما خود من نفهمیدم که انتحاری بود یا بم چی بود.
و مقامات تاجیکستان میگویند در مسئله نیروگاه سنگتوده دو با ایران بحث و کشمکش ندارند و قرض برق را میپردازند.
اون قرض ها رو در مولت های کتاب مولت های در روز جدول پرداخت مفته شده اونها رو برمیدارم.
روز یکومی آوگوست در دادگاه ولایتی مسکو هنگام مرافع گروهی جنایی معروف با نام بنده گتا تیرپرونی رخ داد. خبرگزاری های روسیه میگویند حملهورانی کشته شده زودگان آسیای مرکزی بودند. محکمه پرونده نوزوی این گروه از ماه ایولی سال گذشته ادامه دارد و از پرونده های پرسر و صدای سالهای آخر در روسیه به شمار میرود. سجیده میرزا گزارش میدهد.
سه گمانبری گروه متشکلی جنایی روسیه معروف با نام بنده گتا روز سه شنبه هنگام تیراندازی در دادگاه ولایت مسکو کشته شد. دو نگهبان پنج گمانبر را در لیفت همراهی میکرد. بعدی حمله یکی از آنها به نگهبان، همراهانش خود را آزاد کردند و سلاح نگهبان را به دست آوردند. در نتیجه ماموران میلیسا جراحت برداشتند. نیروهای نظامی اضافی و ماشین‌های یاری تعجیلی به محل حادثه آمدند. همه آنهایی که در داخل بنا بودند از بنا بیرون آورده شدند. نسبت این حادثه با اتهام سوء قصد به جان مقامات انتظامی، تصرف سلاح و کوشش فرار از بازداشت پرونده جنایی باز شد.
نگهبانان امکان یافتند نیروهای نظامی را دعوت کنند. در آشیانه سیوم حملگران را سربازان گاردی روسیه انتظار بودند. میانی آنها تیرپرانی صورت گرفت که در نتیجه یکی از سربازان جراحت برداشته سه حملگر کشته شد.
متهمان گروه گتا از جمله زادگان تاجیکستان با کشتار و رهزنی در شاهراهای روسیه در دوام سالهای 2012-2014 متهم می شوند. با گفته تفتیشات این گروه دست کم 17 راننده و مسافران را به قتل رسانیده است.
رو می آوریم به موضوعهای دیگر. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که در پی متوقف شدن فعالیت نمایندگی پشته های بین المللی درآمد پشته تاجیک بیشتر شده است. ایلام جاناتویف معاون اول رئیس این نهاد روز 2 آوگوست زمین نشست خبری گفت حجم مراسلات پشته تاجیک در قیاس به همین دوره سال گذشته بیش از 15 تن افزود. در همین حال این مقام دار میگوید برای فعالیت شرکت های بین المللی خطکشونی هیچ مانعی وجود ندارد.
یگون مانعی برای فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان موجود ندارد. در دوره طلبات قانون اگر مراجعت کنند حجت ها پورا باشد، خدمات علاقه بررسی میکند و به آنها اجازت نامه طبق ترتیب مقرر داده میشود.
در پی قطع فعالیت شرکت های بین المللی خطکشونی در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه، پشته تاجیک یگانه شرکت خطکشونی فعال در تاجیکستان باقی میماند. خدمات علاقه تاجیکستان حدود دو ماه قبل فعالیت پشته های بین المللی DHL، TNT، UPC و پونی اکسپرس را برای مدتی نامعین در حدود کشور بازداشت. شهر ایروت افغانستان رو یک ترکیش مرگ طلبانه تکان داد. این دفعه بزرگترین مسجد شیعیان افغانستان مورد حمله قرار گرفت. شاهدان حادثه میگویند حمله زمانی انجام شد که در مسجد ده ها نمازگزار حضور داشت. جزئیات بیشتر در گزارش کیومرسی اتا.
حمله مرگ طلبانه در یکی از مسجدهای شیعیان افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و مسجد را ویران و ولنگار کرد.
بعد از چند تا فیرک دو تا سه تا نارنجک انداختن. بعد نارنجک دو تا نارنجک و بالا جا خانوما انداختن. چند تا خانوما زخمی شدن.
در حمله انتحاری شام 1 آوگوست در مسجد شیعیان در شهر هرات حداقل 29 نفر کشته و 64 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی شخص حمله کننده بعد از تیراندازی به سوی نمازگزاران خود را در این مسجد ترکاند.
بعد از اینکه من میای نخلاشت باز 300 تا 4 تا نارنجک انداختن. بعد از جام یک انفجار مهمی از آخر شد که من خود من نفهمیدم که انتحاری بود یا بمب چی بود.
برخی از نمایندگان هرات در پارلمان افغانستان با هولناک توصیف کردن این حادثه شماره افرادی را که در این مسجد حضور داشتند 300 نفر گفتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. در یک سال گذشته بارها اقلیت شیعی افغانستان از سوی گروه های تندرو از جمله گروه دولت اسلامی مورد تهدید و حمله قرار گرفتند.
رومیوریم به موضوعهای دیگر، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایران برخلاف روی سازش اتمی سال 2015 عمل میکند. او در این باره روز 1 آگوست در شهر واشنگتن در یک نشست خبری صحبت کرد. بر اساس این سازش که بین ایران و 5 قدرت جهانی به دست آمد، تهران فعالیت های اتمیش را محدود کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن سبک شد. امروز گزارش رسید که ایران با کمیسیونی که اجرای سازش را نظارت میکند از رفتار آمریکا شکایت برده است. در این باره صحبت داشتیم با تحلیلگر ایرانی بهروز بیات. جزئیات شکایت ایران با کمیسیون نظارت سازش هسته‌ای و یا برجام معلوم است یا تهران از کدام عملکردهای آمریکا انتقاد کرده است؟
روزتون خوش. طرف ایرانی اینجوری تفسیر میکنه که امریکا با توجه به اقدامات دیگری که انجام داده، تحریم هایی که اخیراً انجام داده که در ارتباط با برنامه هسته‌ای هم نیستند، در جهت جلوگیری کردن و پیشرفت برجام عمل میکنه. خب این در واقع اصل مطلبیه که تاکنون به بیرون درس کرده و میشه گفت. منتها به نظر من دعوای اصلی دعوای سیاسیه و کمتر دعوای حقوقی. از نظر غربی ها، از نظر ایالات متحده قرار می بود که با انعقاد برجام ایران مواضع خصمانش و دشمنانش نسبت به ایالات متحده امریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل تخفیف دهد، کاهش دهد یا به کلی از میان بردارد، عملی که صورت نگرفته. این از نگاه غربی ها آن چیزی که در واقع میشه روح برجام تلقیش کرد. از نظر ایران آنچه که روح برجام، چون طرف ایرانی هم میگوید که امریکایی ها متعهد به روح برجام نبودن و حرف طرف ایرانی اینه که با اینکه امریکا قول داده که سدی در برابر پیشبرد برجام نذاره، ولی عملا اکنون این کار شده با اقداماتی که هرچند در ارتباط با برنامه هسته‌ای نیستن، ولی این اقداماتی صورت گرفته که جلوگیری بکرد. این در واقع موضوع مورد اختلافه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازش هسته‌ای با ایران را سازش بده نامیده است، یا امکان دارد که از این اقدامات دست بکشد؟
بله، دقیقاً به همین موضوع. دونالد ترامپ قبلا گفته بود، همونجور که شما نقل کردید، که سازش بدی، منتها امریکا یک جانبه نمیتونه از این موضوع خارج بشه، چرا که تنها خواهد ماند. یعنی متحدان اروپاییش آنچه که تاکنون میشه قضاوت کرد همراهی نخواهند کرد، روسیه و چین هم که به طریق اولا همراهی نخواهند کرد.
مصاحبه کامل در این باره در وبسایت ozodi.org و یا کانال ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. در ادامه موضوع ایران، مقامات تاجیکستان میگویند قرض ایران را که از حساب نیروگاه برقی و بیسنگ تودا دو جمع شده است، مرحله به مرحله پرداخت میکنند. به گفته مقامات، میان دو کشور در این مساله هیچ بحث و جنجال وجود ندارد. گزارش فرزان محمدی را تماشا میکنیم.
مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند با نهادهای مربوطه ایران در مورد ترتیب پرداخت پول استفاده نیروی برق نیروگاه سنگ تودا دو موافقه شده. این مبلغ ها بر اساس جدول زمانی پرداخت می شوند.
این جدول پرداخت با امضا رسیده شده است و هر ما موافق همون جدولی که پرداخت است، در دایره همون ما مبلغ ها را هر ماه پرداخت کرده استودیم. یکون مشکلی ها نیست، اونها رو برمیگردونیم. یکون مشکلی ها نیست، بین ما همکاری های خوب است.
بنابر معلومات شرکت برق تاجیک، فعلا قرض این شرکت در نزد نیروگاه سنگ تودا دو و 550.3 میلیون سومانی یا 62 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در آخرهای سال گذشته میزان این به 458 میلیون سومانی برابر بود. در پی سردی روابط میان ایران و تاجیکستان، برخی از نمایندگان پارلمان و وزارت خارجه ایران با کوتاهی دولت تاجیکستان در پرداخت قرض‌های نیروگاه سنگ تودا دو که با سرمایه ایران بنیاد شده است اشاره میکنند. از جمله در آخرهای ماه گذشته مرتضی سفاری نتنزی، وکیل پارلمان ایران، در صحبت با خبرگزاری پارلمانی خانه ملت این موضوع را مطرح کرده بود. سید کمال سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ماه می سال گذشته به خبرگزاری فارس نیز گفته بود.
روابط سیاسی ما با حکومت تاجیکستان باید به گونه‌ای باشد که از طریق وزارت خارجه فشار بیاوریم تا از محل فروش برق پول طرف ایرانی را به موقع بدهند.
نیروگاه برقی آبی سنگتودا دو با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلار تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت دو سال دیگر دراز شده است و زمان در اختیار ایران ماندن سنگتودا دو با 14.5 سال برابر است. پس از ادای این مهلت نیروگاه پورا به اختیار تاجیکستان خواهد گذشت. نیروگاه سنگتودا دو از دو اگریگات عبارت بوده، اقتدار هر کدام آنها با 110 مگاوات برابر است.
اسلام کریموف خوردی، پسر گلنارا کریموف و دوستانی کلی این کشور را برای تهیه پرونده به قبل او سوخته علیه مادرش متهم کرد. این ادعای او روزی 1 آگوست در جریان صحبتش با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی صدا داد. نبیره رئیس جمهوری پیشین ازبکستان میگوید از وضع مالی مادرش خبر داشت و احتیام 2 میلیارد دلار دارایی او هیچ اساسی ندارد. دوستانی کلی ازبکستان هفته گذشته گفت که علیه گلنارا کریموف پرونده جنایی باز شده است. گفته دوستیتونی کریموف در 12 کشور خارجی به مقدار 2 میلیارد دلار سرمایه دارد. برنامه را با گزارش درباره همکاری های تاجیکستان و ازبکستان پی میگیریم. خدمات گمرک میگوید که گردش مال و کالا با ازبکستان را در نیم سال اخیر میلیون ها دلار زیاد کرده است. مقامات تاجیکستان امیدوارند با گرم شدن روابط با این همسایه کشور داد و گرفت مالی از این هم بالا خواهد رفت. مومن احمدی موضوع را ادامه میدهد.
در 6 ماهی اخیر سودا بین ولایت سغد و ازبکستان نظر به همین دوره سال گذشته یک برابر زیاد شده است. رئیسات گمرک ولایت سغد در نشست خبری خود روزی 1 آگوست افزایش تجارت را به گرم شدن مناسبات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان ربط دادند.
کنیم ولدو در دوره 6 ماهی سال 2017 25.2 میلیون دلار تشکیل داده بوده گر صادرات به این دولت 30.3 میلیون دلار تشکیل می‌دهد.
در این نشست گفته شد که از ولایت سغد به ازبکستان عمدتاً معدن، سیمنت، کابل، قبرهای پلی‌اتیلنی صادر گردیده، از آن کشور به منطقه شمالی تاجیکستان نوری‌های مینرالی، مال‌های روزگار مثل یخدان و تلویزیون، محصولات قنادی و لباس و متاع پختگین وارد گردید. بنابر آمار رسمی در سال 2015 گردش مال و کالا میان منطقه های شمالی تاجیکستان و ازبکستان به 8 میلیون دلار برابر بود و این رقم در پی گرمی مناسبت ها بین این کشورها سال گذشته به بیش از 60 میلیون دلار رسید. امسال تنها در 6 ماه اول ولایت سغد و ازبکستان در حجم 5 میلیون دلار داد و گرفت کردند.
باری اول است که به تاجیکستان آمدم. مردم خوب و مهمان نوازند. ما از بهتر شدن مناسبات خرسند هستیم. می خواهیم که داد و گرفت و روابط بیشتر شود. این حالت هم به منفعت ما و هم منفعت تاجیکستان خواهد بود.
و 4 روز پیش در شویتسریا دروسترین کوپروکی پیادگر در جهان را باز کردند. این پل تقریبا 500 متر بوده، در دل کوههای آلپ جایگیر است و دو شهر شویتسریا را به هم می‌پیوندد. کوپروکی نواصلا نمی‌لرزد و در بعضی جا از زمین 85 متر بلند است.
دراسترین کوپروکی پیادگر در جهان روزی 29 ایول در شویتسریا برای حرکت باز شد. پولی تقریبا 500 متری در دل کوههای آلپ جایگیر است و گراخن و زرمت دو شهر شویتسریا را به هم می پیوندد. این موضع یک محل دوست داشته سیاحان طبیعت دوست به حساب می رود و از بالای پول وادی های زیبای ماترهورن، ویست هورن و برنس را تماشا کردن ممکن است. این پول را سال 2010 با سبب های امنیتی بستند. کوپروکی نو را در ظرف 2 ماه و طوری ساختند که نمی لرزد. در بعضی جا پول از زمین 85 متر بلند است.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم با انجام می رسد، اما شما می توانید به وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی، استراحت خوب و خدا نگهدار.
Hi.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان سر دست هست من ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعید با آزاد رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاتبی دولتی آمریکا رکس تیلرسون خبر داد که نیت دارد آخری هفته یعنی روزهای 5 و 6 اوگوست با همتای روسش سرگئی لاوروف ملاقات کند. تیلرسون در این باره روز 1 اوگوست خبر داد و گفت که روابط واشنگتن و مسکو فشارهای قابل ملاحظه را تجربه میکند. این ملاقات تیلرسون و لاوروف بعد تحریم‌های نوی آمریکا علیه روسیه صورت خواهند گرفت. خود تیلرسون هم در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت
اقدام کنگرس در رابطه با جاری کردن تحریم های علیه روسیه و شیوهی که آنها به کار بردند نه من و نه پرزیدنت ترامپ را بسیار خوشحال نکرد. موقع ما روشن بود. ما فکر میکردیم که این به تلاش های ما کمک نمی کند. اما این تصمیم است که آنها گرفتند. آنها این را به روشی بسیار یک دلانه اجرا کردند. من فکر میکنم که پرزیدنت آن را قبول میکند. تمام علامت ها به این اشاره میکنند که پرزیدنت طرح را امضا میکند و ما بعد از روی آن کار میکنیم. ما نمیتوانیم اجازت بدهیم که این طرح ما را از تلاش های برقرار کردن روابط باز دارد.
صرف نظر از تلاش های مسکو برای کاهش هیئت دیپلماتی آمریکا در پاسخ به تحریم های نو، تیلرسون گفت که روسیه و ایالات متحده همانا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. حدود 500 گمانبر اشتراک در تبادلات ناکام سال گذشته ترکیه روز 1 اوگوست در دادگاه حاضر شدند. این بزرگترین محاکمه از آغاز بررسی پرونده تبادلات عنوان می شود. محاکمه دادگاهی پرونده تبادلات در بنای مخصوص می گذرد. بخش عمده متهمان پرونده با بندهای سنگین قانون جنایی از جمله سوء قصد به جان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان عیبدار می شوند که زندان ابد را در نظر دارد. روحانی ترک فتولا گولین که در امریکا زندگی میکند، گمانبر اساسی پرونده تبادلات نامبر میشود. محاکمه گولین در غیب او جریان میگرد. روحانی شناخته همگونه اتهام دست داشتنش در تبادلات دولتی را رد کرده است. محاکمه روز 1 اوگوست یکی از 10 محاکمه است که در رابطه با پرونده تبادلات دولتی ماه ایول سال 2016 در ترکیه صورت میگرد. در تبادلات ناکام سال گذشته 250 نفر کشته شد. مقامات مصر 6 دانشجوی قزاق را که از 19 ایول باز در بازداشت بودند به وطنشان دپورت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان انور جاینقوف روز 2 اوگوست در فیسبوک نوشت مقامات مصر 6 دانشجو را به فرودگاه بین المللی قاهره آوردند تا آنها را به قزاقستان فرستند. به گفته او دیپلمات های قزاقستان نیز برای ملاقات با دانشجویان به فرودگاه رفتند. یکچند عکس دانشجویان و مقامات قزاق در فیسبوک نشر شد. جاینقوف افزود هنوز هم معلوم نیست که چرا مقامات مصر این نفران را بازداشت کردند. روز 1 اوگوست قزاقستان به مصر نوته اعتراضی فرستاد و طلب کرد که بازداشت را شرح دهد. شهروندان قزاقستان برای دوره آموزش زبان به مصر رفته بودند و در قاهره زندگی می‌کردند. جاینقوف قبلا گفته بود که دانشجویان به تندگرایی مذهبی هیچ ربط ندارند. مسئولان برق تاجیک گفتند که قرض این شرکت از نیروگاه برق آبی سنگ‌تودادو به 62 میلیون دلار رسیده است و آنها این مقدار پول را بر اساس یک جدول زمانی پرداخت خواهند کرد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 اوگوست در صحبت با خبرنگاران گفت این جدول در جریان کار کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران امضا شده است. نیروگاه برق آبی سنگ‌تودادو با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلار تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت 2 سال دیگر تمدید شده است. از ابتدای سال جاری تا کنون در سوریه نه کم از 40 نظامی روسیه و متخصصان نظامی خصوصی کشته شدند. در این باره خبرگزاری رویترز روز 2 اوگوست با تکیه به پیوندان کشته شده ها و منبع‌های رسمی اطلاع داد. خبرگزاری می‌نویسد میان کشته شده ها 21 جنگی، شرکت‌های نظامی خصوصی، 17 نظامی کسبی و 2 شهروند روسیه که مقامشان دقیق نشده است هستند. به این ترتیب تلفات سال جاری نسبت به 15 ماه عملیات نظامی روسیه در سوریه بیشتر بود است. عملیات نظامی روسیه در سوریه ماه سپتامبر سال 2015 هم شروع شد. مسکو شرکت نظامیان روس در عملیات زمینی در سوریه را بارها رد کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پی گفتگو میان مقامات محلی تاجیکستان و قرغیزستان، مرزبانان قرغیز راهی یگانه برای حدودی 40 خانواده کوچه بهار جماعت آفچی قلعچه ناحیه باباجان غفوراف را باز کردند. اما ساکنان این محل به رادیوی آزادی گفتند که علی‌رغم باز شدن این راه، هنوز هم زمینه مناقشه به طور کامل از بین نرفته است. با گفته آنها جانبها تصمیم گرفتند بعد آموزش مشکل در نیم ماه دیگر سری حل آن برمیگردند. من معصوم محمد رجب از شهر خوجند تفصیلات این موضوع را برایتان ارائه میکنم. ارگشبای جورایف رئیس جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوراف روز 2 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 31 آوگوست یک گروه از مرزبانان قرغیز در یک زیره پوش به محل کنار دهه آفچی قلعچه حاضر شده، خواستند یک قسمتی راه را ببندند. در آن محل ساکنان تاجیکستان و قرغیزستان در دو کناری راه زندگی میکنند و بسته شدن این مسیر حدود 40 خانواده تاجیک را از راه به سوی مرکز ناحیه محروم می نماید. ولی ارگشبای جورایف گفت که مقامات محلی دو کشور سر این مسئله به سازش رسیدند و جانب قرغیزستان راضی شد این راه را نبندد. با تأکید جناب جورایف، این سازش برای دائمی نیست و حل مسائل مرزی به صلاحیت کمیسیه مشترک مرزبندی بین دو کشور مربوط است. در محل مناقشه در کوچه بهاری کنار شرقی جماعت آفچی قلعچه ده ها خانواده تاجیکان و در کنار دیگری راه ساکنان قرغیزی دهه مقصد زندگی میکنند. هر دو جانب هم این پاره زمین را از آن خود میداند. سفرعلی آدینایف رئیس محله مقصد جماعت قنوندی ناحیه لیلک قرغیزستان روز 2 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت زمین راه محله تاجیکان از چند سال پیش به یک ساکن قرغیزی دهه مقصد تعلق دارد. او نو از مهاجرت کاری روسیه برگشته، حالا مقامات محلی میخواهد آن زمین حدود 15 ساتیخ را در اختیارش گذارد. جناب آدینایف افزود
15 با معلوم نشد 15 با این گذرست را کتای نبیارد نشون میتید.
همین طور مشکلی معین کردنی به کدام جانب تعلق داشتنی قطعه زمینی بحثناک میانی دهه‌های آفچی قلعچه تاجیکستان و مقصد قرغیزستان به 2 هفته آینده گذاشته شد. یک ساکنی محلی مناقشه که خود را دولت واحیدوف معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی روز 2 آوگوست گفت بار دویم است که مقامات محلی قرغیز با یاری مرزبانان میخواهند راه محل را از آنی خود کنند. با گفته مصاحبم روز 31 آوگوست وقتی که گروه مرزبانهای قرغیز خواستند پیش این راه را با سیمچوب ها بندند، ده ها تن از ساکنان تاجیک به این کار آنها مانع شدند. به دنبال بیگاهی آن روز رئیسان ناحیه های باباجان غفوراف تاجیکستان و لیلک قرغیزستان و دهه های آفچی قلعچه و مقصد ملاقات نموده از گسترش مناقشه جلوگیری کردند.
اگر این راه بندند خلق و طرف زندگی میکنید مجبورند نوزی شکل باشند نکرده.
سال جاری بار سیوم است که سری قطعه های زمینی بحثناک در این محل بین تاجیکان و قرغیز ها بحث و مناقشه ها سر می زند. ساکنان این محل مرزی می گویند این گونه بحث ها سری قطعه های زمین و آب بارها رخ می دهد و امیدوارند که معین و نشانه گذاری شدن خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان به این گونه بحث و مناقشه ها پایان خواهد داد. زمینان تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین این دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پرمعین و علامت گذاری کردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم
صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
اسلام کریموف خورده نبره رئیس جمهور پیشین ازبکستان و پسر گلنارا کریموا دوستیتان کلین کشورا برای تهیه پرونده به قبل ساخته علیه مادرش متهم کرد. این ادعای کریموف خورده روز 1 آگوست در جریان صحبتش با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی صدا داد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. دادستانی کلی ازبکستان روز 28 ایول خبر داد که علیه دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان پرونده جنایی باز شده است و با قلابی پنهان کردن اسرار خارجی، نقض قانونهای گمرکی و قانونی گردانی درآمدهای جنایی عیبدار می شود. دادستانی کلی حساب کرده است که کریموا در 12 کشور خارجی از جمله روسیه و بریتانیا و فرانسه به مقداری 2 میلیارد دلار سرمایه دارد. اسلام کریموف خورده در صحبه با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی گفت 2 میلیارد دلار انواری که دادستان کلی ازبکستان به مادرش نسبت داده است مربوط گلنارا کریموا نیست. او گفت
اگر دلیل وجود می داشت حتما بر اساس قرار دادگاه اموال مصادره می شد، اما هیچ کشور خارجی که در تفتیشات شرکت دارند نه تنها پرونده بلکه قرار و حکم های دادرس را در ازبکستان اعتراف نکردند.
پسر گلنارا کریموف می گوید که از وضع مالی مادرش خبر داشت و اتهام 2 میلیارد دلار دارایی او به قول کریموف خوردی از هوا گرفته شده است. اسلام کریموف خوردی در ادامه صحبتش با بی بی سی تاکید کرد که با بیان این حرفا دعوا ندارد که مادرش بهترین آدمی روی دنیاست، اما گفت فرد بدترین هم نیست. او افزود اگر مقامات ازبکستان واقعا می خواهند حقیقت را ثابت کنند، مادرم رستم مدومعروف شوهر گرجدن مادرم و یاورش گیان اوکیان را در دادگاه بین‌المللی محاکمه کنند. کسی تقاضا نمی‌کند که آنها آزاد شوند. تنها به آنها امکانه داده شود که در دادگاه بین‌المللی در مدت حداقل 5 دقیقه موقع خود را بگویند. این در حالی است که این افراد حتی حق 5 دقیقه دیدار با خویش تباران ندارند. گلنارا کریموف دختر بزرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان که در عرصه هنر با نام گوگوشا نیز معروف است و از وارثان احتمالی تخت پدرش دانسته می شد، از سال 2013 به این طرف ناپیداست. از زمانی که نام او در رابطه با جنجال فساد در اطراف چگونه با بازار مخابراتی ازبکستان راه یافتن ویمپلکوم، شرکت روسی MTS و شرکت فینو و شویدی تلیاسنرا رسانه‌ای شد. در طول این مدت خبرهای ضد نقض درباره وضع سلامتی در حبس خانگی یا بیمارستان کسلی های روحی بودن او می رسید. او را در مراسم ویدا و دفن پدرش در ماه سپتامبر سال گذشته در سمرقند نیز ندیدند. دادستان کل ازبکستان باری اول روز 28 ایول در بازداشت بودن گلنارا کریموا را تصدیق کرد و جزئیات پرونده او را آشکار نمود. بنا به اطلاع دادستان کل ازبکستان، گلنارا کریموا ماه آگوست سال 2015 با قرار دادگاه ولایت تاشکند برای سرکشی از پرداخت انداز، دزدی، طعمه‌جویی و محو اسناد شرکت‌های افشاری عبدال شده، آزادیش برای 5 سال محدود شده است. گلنارا کریموا دختر پرزیدنت سابق ازبکستان در گذشته به حیث سفیر ازبکستان در اسپانیا و در اداره‌های سازمان ملل متحد در ژنو کار کرده است.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک
با ما بنویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyamdasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همدم و
همراز باشید.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
سلام سلام با دوستان از چشم دور و بدل نزدیک آینده ساز. چی حال دارید؟ ما را یاد نکردید. ما شما انیختر از صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. من فرزانم امروز هم بازرنگیز در گفتار آینده ساز همراه و همسر.